ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران در دوشنبه 14 شهریور ماه 1390 با رادیو فردا هستید و شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان. اشکان ذهابیان از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی به اعتصاب قضایی خود پایان داد. گروهی از فعالان مدنی و سیاسی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت دریاچه ارومیه شدند. و ایران میگوید از اصلاحات بشار اسد در سوریه استقبال میکند. اشکان ذهابیان عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پس از ملاقات با خانواده‌اش به اعتصاب قضایی خود پایان داد. خانواده اشکان ذهابیان شنبه گذشته او را در زندان بابل ملاقات کردند. اشکان ذهابیان روز سه‌شنبه 8 شهریور ماه در اعتراض به کارشکنی در روند آزادی مشروط، وضعیت وخیم زندان و شرایط غیر انسانی نگهداریش در زندان متیکولای بابل دست به اعتصاب قضا زد. پس از موافقت مسئولین امنیتی با ملاقات حضوری و وعده مسئولان زندان برای رسیدگی و وضعیت او، موقتاً به اعتصاب قضایش پایان داد. دادگاه انقلاب بابل اشکان ذهابیان را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. از سوی دیگر به گزارش سایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، وضعیت جسمانی کیوان صمیمی بهبهانی، حشمت الله تبرزدی، حسین رونقی مالکی، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی از زندانیان سیاسی وخیم گزارش شده است. حدود 500 نفر از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای خواهان رسیدگی فوری به وضعیت دریاچه ارومیه شدند. در این بیانیه با هشدار نسبت به عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه از مسئولین خواسته شده بدون اغراض سیاسی وضعیت دریاچه ارومیه را مورد بررسی سریع و وسیع قرار دهند و اقدامات عملی مؤثر را فوراً به اجرا درآورند. در بخش دیگری از بیانیه گفته شده بیایید نگذاریم دریاچه ارومیه به سرنوشت هامون و زاینده رود، بختکان و گاوخونی دچار شود. در یک هفته گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه، صدها نفر از اهالی شهرهای ارومیه و تبریز دست به تظاهرات خیابانی زدند. به گفته شاهدان عینی، شماری از تظاهرکنندگان و فعالان مدنی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. گفته می شود پس از پایان تعطیلات تابستانی، موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه بار دیگر در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. حسن قشقاوی از معاونین وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از اصلاحات بشار اسد در سوریه استقبال میکند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه گفته است جمهوری اسلامی اطمینان دارد دولت و ملت سوریه ظرفیت و توان دستیابی به توسعه ملی از طریق گفتگوهای مؤثر و نفی هر گونه خشونت را دارند. جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که به حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه ادامه میدهد، در حالی که دبیر کل سازمان ملل، سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و بیشتر کشورهای جهان سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای دولتی در سوریه را محکوم کردند. از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه دست کم 2200 نفر از معترضان به دست نیروهای دولتی کشته شدند. امروز دوشنبه رئیس صلیب سرخ جهانی برای بررسی وضعیت مجروحین ناآرامی‌های چند ماه گذشته و مذاکره با مقامات سوری برای دسترسی به بازداشت شدگان وارد دمشق پایتخت سوریه شد. همزمان با سفر رئیس صلیب سرخ جهانی به سوریه، دست کم 24 تن در خشونت‌های روز یکشنبه این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم افزایش حملات نیروهای امنیتی به معترضان، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته حکومت سوریه با سفر او به دمشق موافقت کرده است. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر هشدار داد که کشورش همراه با برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی با هر گونه مداخله نظامی در سوریه مخالف هستند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز گزارش داد که در درگیری‌های روز یکشنبه 6 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. نخست وزیر الجزایر از پناه دادن به اعضای خانواده قذافی دفاع کرد. احمد اهویحیا نخست وزیر الجزایر روز یکشنبه گفت اعضای خانواده معمر قذافی که به این کشور پناه بردند زیر چتر حمایت ملت الجزایر هستند. عایشه قذافی تنها دختر معمر قذافی، هانیبال و محمد دو تن از پسران قذافی و صوفیه همسر رهبر فراری لیبی به الجزایر گریختند. پناه دادن به اعضای خانواده معمر قذافی توسط دولت الجزایر با انتقاد تند شورای انتقالی لیبی روبرو شد. حال نوبت با هم میرسد تا شنونده تکرار برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را میزبان شما خواهم بود در مجله هفتگی صدای دیگر تا با هم یادی کنیم از نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان که یک سال پیش در چنین روزی بازداشت شد. سپس به خیابان‌های تهران می‌رویم، جایی که فعالان زن در هیئت زنان کتک خورده به خیابان‌ها آمدند تا تلنگری بزنند بر کسانی که چشم بر خشونت می‌بندند، و سپس نگاهی خواهیم داشت به وضعیت امروز همسران دیکتاتورهای عرب، از زایمان عایشه قذافی در بیابان‌های الجزایر تا ملک رانیا، یکی از 100 زن قدرتمند جهان. با ما
زنان زندانی با تضییقات متعددی مواجه هستند. از دیرباز تهدید اونها به آزارهای جنسی یکی از مباحث بوده. همچنین به دلیل مسئولیتی که برای نگهداری بچه‌ها دارن، بسیاری از اوقات ما شاهد هستیم که زنان با کودکان خودشون در زندان‌ها، چه در مورد مجرمین عمومی یا سیاسی، با کودکان خودشون در زندان به سر می‌برن، که این یکی از غم‌انگیزترین مباحث زندانیان زن سیاسی در ایران هستش.
آنچه شنیدید بخشی از یکی از گفتگوهای نسرین ستوده با برنامه صدای دیگر بود. حقوقدانی که مسائل زنان رو پیگیری و تحلیل می‌کرد، حالا یک ساله که در کنار موکلانش روزگار می‌گذرونه. این هم شاید بخشی از سرنوشت جنبش زنان ایرانه که نه بالندگی و شور، نه دستاوردهای جدید و موفقیت‌های تازه که سالگرد بازداشت اعضای فعالش در ایران رو یادآوری کنه و درد دوری از عزیزانش رو با دیگران قسمت کنه. 13 شهریور اولین سالگرد بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مسائل زنانه. نسرین ستوده متولد 1342، مادر دو فرزند، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و انجمن حمایت از کودکان بود و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی، کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام را بر عهده داشت. نسرین ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خودش را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال 1370 به فعالیت‌های مطبوعاتی در نشریه‌ای دریچه گفتگو پرداخت. اون همچنین مقاله‌هایی را در روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر می‌کرد. اون هنگام همکاری با انجمن حمایت از کودکان 2 عضو هیئت مدیره این انجمن بود. خانم ستوده وکالت پرونده تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث بعد از انتخابات 23 خرداد 88 رو هم بر عهده داشت. نسرین ستوده در سال 88 برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شد. انجمن پن هم جایزه باربارا گلدسمیت سال 2011 خودش رو به نسرین ستوده اختصاص داد. خانم ستوده اما 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. خانم ستوده اما از اوائل مهر ماه 89 در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد و پس از اون گروهی از فعالان مدنی و برخی از موکلینش با انتشار نامه‌هایی خواستن شکستن اعتصاب قضا شدند. بعد از 28 روز اعتصاب قضا و بعد از ملاقات با یکی از اعضای خانواده‌اش، نسرین ستوده اعتصاب قضای خودش رو شکست. والاسلاف هاور رئیس جمهور پیشین جمهوری چک و فعال حقوق بشر در همایش بین‌المللی فروم 2000 که در اکتبر 2010 در پراگ برگزار شد، ضمن پشتیبانی از نسرین ستوده خواستار آزادی فوری اون از زندان شد و شیرین عبادی هم به همراه 8 مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده شدند، اما او همچنان پشت میله‌های زندان روزگار می‌گذرونه. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان پشت خط تلفن ما هستند تا برای ما از نسرین ستوده و اونچه در دوران زندان بر اون گذشته بگن. خانم شجاعی، فکر می‌کنم مهمترین وجه بارز نسرین به عنوان یک زندانی این هستش که همچنان با اقداماتش فعالانه داره حقوق زندانیان رو به همه یادآوری می‌کنه.
در واقع شاید برای خود من این مقایسه غریبیه که نسرین که در زندان بوده کارنامه فعالیتش بسیار درخشانتر از منیه که در آزادی به سر میبرم. قاعدتاً هرچند که به هر حال مشکلاتی هست، ولی فعالیت او و کارنامه او بسیار پربارتره و این نقطه تفاوت و وجه مشخصه نسرین ستوده است که حتی در زندان هم تأثیر خودش رو بر روند جنبش دموکراسی خواهی و جنبش حقوقی میگذاره. الان ببینید، او داره از ملاقات کودکان خودش، فرزندان خودش چشم پوشی میکنه به دلیل اینکه حقوق کامل ملاقات کننده رو رعایت بکنه. باز نگاهش به بحث حقوق کودک هم هست. در مورد حقوق زندانی، در مورد نحوه ملاقات، در مورد نحوه حضور در دادگاه، در مورد نوع دفاعی، در مورد اون پروسه بازجویی هایی که انجام داده، هم سعی کرده خودش منطقی، مستدل و قانونمند رفتار کنه، هم رفتار خارج از قانون و خارج از عرف مسئولان رو بهشون یادآوری کرده و در یک جور تعامل و تقابل دوسویه این نسلین واداشته افراد رو که حقوق رو در نظر بگیرن و رعایت بکنن و حتی به اعتصاب قضا دست میزنه. یعنی با تمام وجودش سعی میکنه که از کمترین امکاناتی که به عنوان یک زندانی در اختیار داره برای بحث درباره حقوق فرد تلاش داشته باشه و در این مدت پیام‌هایی که غیر مستقیم با رفتار حقوقی خودش، با رفتار منطقی خودش به دوستانش، به موکلانش، به خانوادهش در بیرون متوجه کرده این افراد رو، به این پیام‌ها بیشترین تأثیر رو در روند بحث حقوقی و داشتن حق فردی آموزش بده.
خانم شجاعی، فکر میکنم یکی از اقدامهای خیلی تاثیرگذار نسرین اون حرکتش در اولین جلسه دادگاهش بود، اونجایی که با دستهایی که با دستبند بسته شده بود همسرش رو در آغوش گرفت و تصویر اون عکس در واقع یکی از پربیننده ترین عکسهای زنان زندانی در سالهای اخیر بوده و بسیاری رو تحت تاثیر قرار داد. تا اونجایی که من یادم میاد خود شما هم نوشته بسیار ظریف و تکان دهنده ای رو در این مورد نوشته بودید.
این عکس به نظر من یکی از تاریخی ترین عکسایی بود که توی این مدت نسرین به عنوان عضو جنبش زنان شناخته شده ما دیدیم از او و حتی تاریخی ترین عکسیه که میتونیم در تاریخ زنان زندانی این رو مطرح کنیم. به واسطه استدلالی که نسبت به مسئله حقوقی داشت و میدونست که این حق یک زندانیه که با اون هیبتی که خودش مناسب میدونه در دادگاه حاضر بشه و با اون شکل حاضر میشه، هم در مقام یک وکیل دفاع میکنه از این حق، در مقام یک زن عاشق، خانواده دوست، سراسر عاطفه از ابراز احساسات نسبت به همسرش که پا به پای او در این یک سال زحمت کشیده، چه در نوع نگهداری و حمایت از کودکان و خانواده و چه در حمایت از روند منطقی و حقوقی فعالیت‌های نسرین، و این در واقع سپاس خودش رو با پشت پا زدن به تمام اون سنت‌های دروغین و پوشالی که نباید‌ها و باید‌هایی که در هیچ قانونی هم نوشته شده نیست، او پشت پا می‌زنه، همسرش رو در آغوش می‌گیره و نشون میده که یک زن ضمن این که می‌تونه بسیار بسیار محکم، مستدل و جدی در مورد بحث تضییع حقوقی کار کنه، به همون جدیت و به همون استواری در بروز عواطف انسانی، در بروز عواطف زنانه هم آزاده و و واقعا عکسی که داشت که من قبلا هم گفته بودم، واقعا اصلا شکل یک زن زندانی نبود، نمایش یک جور شادی، یک جور جسارت، نمایش یک جور عشق آرمانی بود. یعنی در واقع فقط ابراز محبت به رضا خندان نبود، یک جور نمایش این بود که من هستم، به شادی، به عشق، به محبت و به عواطف انسانی احترام میذارم و هنوز پابرجام برای اینکه این مسئله، این گستره عاطفی و این گستره ضد خشونت شامل حال تمام افراد بشه. براش هم نوشته بودم که عشق را به رنجی عمیق آذین کرده بودی، رنج را به خنده نمایش میدادی و پایبندی به عهد را به جان حکایت کردی.
باز از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان و با امید آزادی هر چه زودتر نسرین ستوده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. به خدا همه گی تنم اینجا داره میرزی، کی گفته پسرامون قواشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادثه سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی، زیبایی، گرونی، اینه صحبت. آدم ها مریضن، تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
صورت‌های کبود، دست‌های باند پیچی شده، چشمایی که از شدت کبودی و ورم باز نمی‌شن، زنانی جوان و میانسال، اینها چند تن از فعالان مسائل زنان بودند که به خیابان‌های تهران اومدن تا توجه مردان و زنان رو به آنچه زیر پوست شهر، در کوچه‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها و پستوها جاری است، جلب کنند. تجربه ای چنان تلخ که نقلش از دیدن صورت کبود و ورم کرده زنی کتک خورده هم تلخ‌تره. همکارم هانا کاویانی تجربه فرزانه، یکی از فعالان جنبش زنان رو بازخوانی کرده.
بعضیا خیره و مبهوت نگاه می‌کردند. انگار باورشون نمی‌شد که زنی با این صورت کبود سر و کله‌اش توی خیابون پیدا بشه و حتی کبودی صورتش رو پنهان نکنه. بعضیا هم پس از یک بار دیدن می‌خواستن که دیگه نبینن و نگاهشون رو به سمتی غیر صورت من مشغول می‌کردن. وقتی می‌رفتم روبروی اونا قرار می‌گرفتم، انگار می‌فهمیدن که من خجالتی از دیده شدن ندارم. با تأسف توی نگاهشون با هم همدردی می کردند. یکی پرسید آخه چرا؟ یکی گفت عینکتو بزن دیده نشه. و بعد کارت رو که بهشون نشون می دادم با تعجب می پرسیدن این چیه؟ و من که وقتی برای توضیح نداشتم از کنارشون رد می شدم.
فعالان جنبش زنان که پنجمین سالگرد کمپین 1,000,000 امضا رو در سکوت پشت سر گذاشتند، با این حرکت خودشون نشون دادن که چقدر جای خالی فعالیت‌های میدانی در ایران خالیه. هر یک از فعالان که ردی از خشونت بر چهره داشتند، پس از جلب توجه مردم در کوچه و خیابان، کارت‌های آویخته به نوار بنفش با تعریف و روایتی از خشونت رو میان مردم توزیع می‌کردند. روایت مریم، یکی دیگر از فعالان جنبش زنان رو همکارم مهتاب وحیدی راد بازخوانی کرده.
نگاه ها در منطقه جنوب غربی شهر سلسبیل خیلی تأسف آور بود. مردان خیلی بیشتر از دیدن چهره کبود دختر و قیافه غمگین او متاثر می شدند و حتی تا لحظاتی نگاه هاشون رو از روی او و حتی از پشت سرش بر نمی داشتند و با تأسف سری هم تکون می دادند. مردان جوان که دستشون در دست زنانشون بود، نگاهی به این چهره می انداختند، دگرگون می شدند و زیر گوشی به زن جوانشون چیزی می گفتند. مردان جوان کاسب و فروشندگان هم با نگاه های متحیر این چهره رو دنبال می کردند و بعضی ها می گفتند دستش بشکنه، بعضی ها هم می گفتند کدوم بیرحمی به این روزت انداخته. زنان و دختران جوان با دیدن صورت کبود دختر نگاهشون رو از روی ویترین مغازه‌ها برمیگردوندند و با حیرت به این چهره خیره می‌شدند و وقتی می‌خواستند سوال کنند، برگه‌ای با روبان بنفش در دستشان بود و شروع به خواندن می‌کردند.
آنگونه که فعالان جنبش زنان میگویند، این اقدام در پی انتشار بیانیه یا تحلیلی در اعتراض به خشونت فراگیر علیه زنان در ایران صورت گرفته. بیانیه‌ای که توسط بیش از 700 تن از فعالان مدنی امضا شده. در این بیانیه اومده دامنه خشونت علیه زنان در ایران از اعمال خشونت جسمی و روانی تا جنسی و امنیتی و فرهنگی روز به روز وسعت و شتاب بیشتری می‌یابد، به حدی که حجم اخبار منتشره در باب خشونت علیه زنان از دایره اخبار ممنوع و مصلحتی هم فراتر رفته است. به تاکید امضا کنندگان این بیانیه، آنچه مسئله تجاوز را ویژه جامعه ایران می کند، شکست برنامه‌های حاکمیت ایران است که سعی داشت و دارد با اعمال رفتار کنترلی و خشونت‌آمیز علیه زنان با ترویج ریاکاری و پنهانکاری جامعه اسلامی ارزشی اخلاقی و خالی از خشونت را به نمایش بگذارد، حالا که اخبار تجاوز و خشونت جنسی واقعیت را آشکار کرده است. همکارم مانیا منصور تجربه نوشین، یکی دیگر از فعالان جنبش زنان در حرکت تلنگری به خشونت در خیابان رو اجرا کرده.
از خیابون گرگان تا بهار رو تنها اومدم با چشمی کبود و دستی باند پیچی شده. پاسمان دستم طوری بود که ناخواسته احساس میکردم نمیتونم در تاکسی رو به راحتی باز کنم. سوار شدم، جوری نشستم که تو آینه ای راننده باشم. توی خیابون هم خودم به مردم زل میزدم که نگاهم کنن. بعضی که اتفاقی نگاهشون به صورتم میافتاد، سری روشون رو برمیگردوندن. تو خیابون بهار با دوست دیگه‌ای بودم که واکنش‌های مردم رو بهتر ببینیم. اونجا هم تقریبا همین اتفاق افتاد. وقتی بهشون نوارهای صورتی رنگ رو میدادیم، یکی دو نفر پرسیدن این چیه؟ بعضی هم نمیخواستن بگیرن. مردم خیلی بی‌تفاوت بودن. حالا اگه یه تیپ رنگی و عجق و عجق زده بودیم، حتما نگاهمون میکردن یا شاید هم هزار تا تیکه بهمون مینداختن. با این حال با خودمون گفتیم کاش کارتای بیشتری داشتیم و ادامه میدادیم.
برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری لا 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 لا
پس از اینکه در فصل بهار حاکمان کشورهای تونس و مصر قدرت را به انقلابیون واگذار کردند، تابستانی پر از خشونت و خونریزی را پشت سر گذاشتیم. معمر قذافی حاکم لیبی و بشار اسد رئیس جمهور مادام العمر سوریه نه تنها به خواسته های مردم وقعی ننهادند، بلکه با کشیدن اسلحه به سوی آنها طعم تلخ دیکتاتوری را به کام ها نشاندند. اما در افت و خیز دیکتاتورها زنان هم بی نصیب نماندند. آنها که کمی سیاست مدارتر بودند با پس کشیدن سریع از قدرت جانشان را نجات دادند و آنها که هنوز به قدرت مردانشان ایمان داشتند با سرنوشتی نامعلوم روبرو هستند. ایلیا جزائری همکار ما در بیروت پشت خط تلفن ما هستند تا از سرنوشت این زنان برای ما بگن. آقای جزائری، فکر میکنم داغ‌ترین خبر این روزها زایمان دختر معمر قذافی در خط مرزی و به نوشته خبرنگارها روی شنهای داغه.
بله، آرش قذافی تنها دختر معمر قذافی بعد از اینکه به همراه خانوادهش به الجزایر منتقل شد، اونجا دچار زایمان زودرس شد. آرش قذافی از قدرتمندترین زنان در لیبی بود، یک زن نظامی بود، یکی از مسئولان حفاظت خود معمر قذافی عایشه بود، از ثروت بسیار بالایی برخوردار بود، معروف بود که در سازمان‌های غیر دولتی فعالیت داره. البته شایعاتی هم درباره‌اش وجود داره که به ازدواجش پایبند نبوده.
و از سرنوشت همسر آقای قذافی هم آیا خبری در دست هست؟
همسر دوم آقای قذافی صفیه هم داره که به همراه محمد پسر قذافی از همسر اول و پسر خودش هانیبال و عایشه به الجزایر رفت و الان در الجزایر مستقر هست. گفته میشه که این زن میخواد از الجزایر به کشوری سوم بره. البته همسر آقای قذافی نقش آنچنانی در حکومت لیبی نداشته، برعکس همسران بسیاری از دیکتاتورها در جهان.
اما آقای جزایری، یکی از پرسرصداترین خبرهای چند هفته گذشته هم محاکمه آقای مبارک دیکتاتور سابق مصر بود. از سرنوشت همسر آقای مبارک هیچ خبری منتشر نشده. سوزان مبارک در حال حاضر چه میکنه؟
روزا مبارک در حال حاضر به اصطلاح همسرداری میکنه و بیشتر مراقب همسرش است. با پسرش علا و جمال گهگاهی در زندان دیدار میکنه. سیمون مبارک یکی از زنان قدرتمند در مصر بود، ثروت هنگفتی داشت، نفوذ داشت در قدرت به طوری که بعضی وزرا را خودش منصوب میکرد. از جمله میتونیم انس فقی رو نام ببریم که به خاطر روابط قطعیش با سوزان مبارک به این سمت منصوب شد، یا محمود وجدی وزیر کشور سابق مصر که سوزان مبارک با همسرش رابطه قطعی داشت. سوزان مبارک هم متهم بود به فساد مالی، اما به خاطر اینکه اعلام کرد که از ثروت خودش به نفع کشور مصر صرف نظر میکنه، از بازداشت به قید کفالت نجات پیدا کرد، چون که به حکم دادستان به مدت 15 روز در بازداشت به سر میبرد و از اون بازجویی میشد. البته نکته میشه تحقیقات ادامه داره. اما در مورد همسر آقای مبارک یک نکته هست که چند هفته پیش تهدید کرد چنانچه محاکمه پسرانش و همسرش ادامه پیدا کنه، فیلم هایی از فساد جنسی بعضی رهبران عرب و بعضی مسئولان مصر رو منتشر خواهد کرد.
و آقای جزایری، برای ما از سرنوشت همسر آقای اسد بگید. آیا ایشون همچنان در سوریه هستند و شبیه خانم مبارک همسرداری میکنن یا نه سوریه رو ترک کردن و در جای امنی به سر میبرن؟
بله، همسر آقای بشار اسد همچنان در سوریه هست، در کنار همسرش هست. البته زن فعالی اون هم مثل همسرش پزشک هست، فعالیت رسمی نداره و بیشتر فعالیت های غیر دولتی داشت، از جمله رسیدگی کودکان بی سرپرست، اینطور که در رسانه ها.
اما آقای جزایری، فکر میکنم یکی از مشهورترین زنان سال گذشته، سال 2011، خانم لیلا ترابلوسی هستش، همسر آقای بن علی، رهبر تونس. اما مدت هاست که سکوت مطلق خبری در مورد سرنوشت ایشون ایجاد شده. خبری دارید شما از ایشون؟
بعضی منابع خبری فرانسوی از نقل از نزدیکان خانواده بن علی خبر دادن، گویا زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس قصد داره همسرش لیلا ترابلوسی رو طلاق بده، و دلیل این قضیه این هست که بن علی همسر خودش رو متهم میکنه که باعث شده که این نظام به سابق تونس سرنگون بشه و مردم تونس این همه از این نظام و از خود بن علی متنفر باشن. اینطور که گفته میشه در کاخی در عربستان سعودی بن علی و همسرش در دو اتاق جداگانه زندگی میکنن. بن علی یه حالت از افسردگی پیدا کرده و وقت خودش رو با نماز و نوشتن خاطرات میگذرونه، و در این خاطرات اینطور که گفته میشه میخواد به این نکته اشاره کنه که در حقیقت در آنچه که در تونس شماده هیچکاره بود و این لیلا ترابلسی بود که عامل بسیاری از مسائل در تونس بود. به هر حال لیلا ترابلسی یکی از قدرتمندترین شخصیت ها در تونس قدیم، یا به عبارتی قدرتمندترین شخصیت بود. اون از سال 1983 که همسر بن علی شد در تونس، بعد از اینکه پسر برای بن علی به دنیا بیاره، نفوذ خودش رو بر این مرد شماره یک سابق تونس تقویت کنه. خانم ترابلسی به همراه همسرش طور قیابی محاکمه شد و الان به 35 سال زندان محکوم هست. گفته میشه که روزهای خودش رو با پوشیدن نقاب و خرید در بازارهای سوری میتونه تا فراموش کنه اون چه رو که از دست داده.
اما آقای جزایری، مجله فوربس هفته گذشته اسامی 100 زن قدرتمند سال 2010 را اعلام کرد و نکته جالب این بود که نام ملکه رانیا، ملکه اردن، در میان این 100 زن قدرتمند جهان دیده می شد. با توجه به اینکه این موج انقلاب ها و شورش ها در جهان عرب گوشهش به اردن هم رسید، چه اتفاقی افتاد که در این میان ملکه رانیا تونسته اون قدرت خودش رو حفظ بکنه و همچنان از جایگاهی سیاسی در رده های بالای جهانی برخوردار باشه؟
ملکه رانیا یک وجه مشخصه که داره با سواد بودن شخص، زباندان بودن، فعالیت های خیلی گسترده داره در امور ملی، از جمله محیط زیست، بهداشت، مسائل جوانان، زنان و مسائل دیگر. ملکه رانیا به علاوه اینها در رسانه های خارجی حضور پیدا میکنه و همچنین یک مجری از کشور خودش تعریف میکنه، از پروژه هایی که در این کشور وجود داره تشویق میکنه سرمایه گذاران خارجی رو که بیان در اردن سرمایه گذاری کنن، مدارسی رو تأسیس میکنه برای آموزش کودکان و جوانان، سعی میکنه نوعیت و ویژگی آموزش رو تغییر بده و به نوعی سطح آموزش رو در اردن بالا ببره، در حال اینکه در پروژه های جهانی هم دست داره و به خصوص در پروژه های آموزشی که مرتبط با سازمان ملل متحد هست نظر هست و پروژه ها و برنامه های خودش رو ارائه میده. اینها همه باعث شده که ملکرانیا به یک چهره جهانی تبدیل بشه.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیب.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.